بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره نظریاتی بود که در موضوع تبدل انواع گفته شده است. از نظر ارتباط این مسئله با مسئله توحید و خداشناسی، یعنی از نظر این که ببینیم آیا این نظریه یک نظریه به اصطلاح الهادی و ضد توحیدی باید تلقی بشود، سازگار نیست با اعتقاد به خداشناسی، یا لااقل دلایل خداشناسی را تضعیف می کند، و یا برعکس دلایل خداشناسی را تقویت می کند، و یا اون که نظریه تبدل انواع و ثبات انواع هیچ تأثیری در دلائل خداشناسی ندارد، یعنی از نظر اعتقاد به خدا و دلائلی که ما را هدایت و رهبری بکند به وجود خدا هیچ فرقی نیست به این که ما قائل باشیم که انواع عالم ثابتن یا این که قائل باشیم که انواع عالم متبدل. ما عرض کردیم که از دو جهت این مطلب را ما باید بررسی بکنیم، یکی از نظر نقص مسئله خداشناسی، چون مسئله خداشناسی در این اینکه یک مسئله دینی و مذهبی است، یک مسئله علمی و فلسفی و عقلی هم هست. در دین اسلام مخصوصا توحید که اصل اصول دین است، به عنوان یک مسئله تحقیقی هر کسی باید او معتقد باشد، نه به عنوان یک مسئله تقلیدی. موضوع دیگر این است که خوب قطع نظر از این که راجع به مسئله توحید و علم الهی و اینها چه ارتباط دارد، آیا نظریه تبدل انواع با اون چی که در کتب آسمانی آمده است آیا سازگار هست یا سازگار هست؟ فعلا بحث ما در این موضوع اول است. اونهایی که این نظریات را ناسازگار با مسئله خداشناسی دانستند، از چه نظر ناسازگار دانستند؟ چه چیز در این نظریات وجود دارد که میتوان فرض کرد که این مسائل با خداشناسی ناسازگار است؟ و همونطوری که موجی در دنیای اروپا به وجود آمد به این نظریه را به یک نظریه الهادی، به یک نظریه کفرآمیز تلقی کردن، چرا؟ در این نظریه خصوصیاتی وجود دارد، ما هر یکی از اینها را باید ببینیم که کدام یکی از اینهاست که منافات. یکی که اساس این نظریه است، یعنی پایه اول، عامل اول، اعتقاد به قابلیت تغییر جندارها، که جندارها این قابلیت تغییر درشون هست که انواعشون متغیر بشوند. آیا این یه رابطه ای هست میان مسئله قابلیت و عدم قابلیت تغییر از یک طرف و مسئله اعتقاد به وجود خدا، یعنی ملازمه ای هست بین اعتقاد به وجود خدا و عدم قابلیت تغییر جندارها؟ نه، هیچ رابطه ای وجود ندارد بین اینکه کسی معتقد باشد به وجود خدا و میان این که قائل باشد که انواع قابلیت تغییر ندارد. از این که بگذاریم بریم دنبال عوامل تغییر، ممکن است کسی اینجور فکر بکند که البته این فکر عوامانه است که فکر علمی نیست، بگوید لازمه اعتقاد به وجود خدا این است که انسان خدا را مؤثر مطلق بشناسد و معنای این هم که او را مؤثر مطلق بشناسد نه به این معنا که او را مسبب همه اسباب و به جریان اندازه همه اسباب بدارد، بلکه هیچ علتی را مؤثر در عالم نشناسد، هیچ چیزی را. اگر میگویند فلان بیماری شخصی را علیل کرد، بگوید نه بیماری یا مثلا میکروب نمیتونه اثر داشته باشد. باز فلان دارو در بهبود بیمار اثر بخشید، نه همچه حرفی نباید زد، اصلا چیزی در دنیا مؤثر نیست. و چون در این نظریه یه سلسله عواملی معرفی شده است برای تغییر موجودات، از این نظریه نظریه الهادی است. معلومه که این حرف هم خیلی یک حرف مهملی هست و از قابل بحث و قابل طرح نیست که کسی بگه که لازمه خداشناسی این است که هیچ چیزی از اون چیزهایی که خدا آفریده است اثری اساسا ندارن، مؤثری ندارن، به این عالم نظامی ندارن. یا مثلا کسی معتقد باشد که اساساً برای خلقت نظامی نباید قائل شد، لازمه این که اشیاء مخلوق باشند این است که همه اشیاء دفعتاً آفریده شده باشند. اگر اشیاء دفعتاً و آنن آفریده شده باشند مخلوق هستند، اما اگر اشیاء تدریجا به وجود بیان خب معلوم میشه اینا مخلوق نیستن. این هم به نظر میرسد که خیلی نظریه مضحکیست. یعنی تا حالا که همه خداشناس‌های دنیا معتقد بودن که همه چیز مخلوق خداست، پس این انسان‌ها را مخلوق خدا نمی‌دانستن از باب این که این انسان‌ها، حیوان‌ها، این درخت‌ها، گیاه‌ها، اینها را وقتی که می‌دیدن که با یک نظام معین وجود میاد تا یک مثلا نرمادهی با هم دیگر آمیزش نکنند، بچه متولد نمی‌شود، این بچه هم ابتداش حالت عرض کنم که چیزی دارد، همون مقداری که محسوس بود از یک نطفه‌ای، از یک مایه آب مانندی، و بعد تدریجا در رحم این روش کرده بزرگ شده است تا به دنیا آمده، بگم نه پس اینها دیگه مخلوق خدا نیستن، بر این که روی این حساب به وجود آمده. پس کی مخلوق خداست؟ فقط آدم اول را خدا آفرید که او را همچین اول ابتدا به ساکن بدون مقدمه آفرید، اما آدم های بعدی را دیگه خدا نمی آفرینه چون نه تدریجا بوده. این اصل برخلاف اصول خداشناسی است و ما میبینیم بلکه قرآن کریم که در کمال صراحت وقتی که میخواد دلائل خلقت رو ذکر بکند، خلقت همین انسانها را در همین وضعی که هست، همین تحولاتی که نطفه پیدا میکند که در سوره قد افلح المؤمنون و سوره حج هم تأکید بود که یا ایها الناس انا خلقناکم من نطفه ثم خلقنا النطفه علقه تا آخر، شما را از نطفه به نطفه را تبدیل به علقه، علقه تبدیل به مضغه، این مراحلی که ذکر کرده است که از نظر کلی همین که از مرحله‌ای به مرحله‌ای و از مرحله‌ای به مرحله‌ای میرسد تا میرسد به مرحله‌ای که انسان کامل میشود، همین را دلیل بر توحید قرار میدهد. این چیزها پس هیچ یک از اینها فی حد ذاتش یک مطلبی نیست که با اصول خداشناسی منافات داشته باشد که لازمه اعتقاد به خدا اعتقاد به خلاف اینها باشد. یک مطلب هست و اون مطلب این است: موحدین به عنوان دلیل بر خداشناسی به نظام این خلقت استناد کردن، به نظام حکیمانه خلقت استناد کردن. در دلائل خودشون اینجور آوردن و گفتن که اگر یک قوه مدبری در کار نباشد و به تعبیر قرآن اگر اون چی که مشهود است مسخر نامشهود نباشد، که قرآن تعبیر تسخیر زیاد می کند و همچنین تعبیر تدبیر در خود قرآن آمده است و المدبرات امرها، الهیون و موحدین اینجور می گویند که اگر طبیعت همین قوای لاشعور طبیعت به خود واگذار باشند، تحت یک تدبیر و تحت یک تسخیر اگر نباشند، این نظام حکیمانه به وجود نمیاد. فقط اینو گفتم. اگر اون چه که درباره خلقت و پیدایش اشیاء گفته شده است، چه کسی قائل به ثبات انواع بشه چه به تبدل انواع، ولی حال ثبات انواع کسی نداره، طرفدار نداره. اگر کسی قائل شد که قوانین طبیعت، همین قوانین محسوس مشهود، بدون اون که دخالت یک شعوری، یک اراده، یک علمی، یک حکمتی لزوم داشته باشد، کافیست که همین نظام به اصطلاح حکیمانه را به وجود بیاورد، یکی از دلایل خداشناسی بلکه از نظر عمومیت عمدترین دلیل خداشناسی مخدوش و تذیب شد. وقت به ما اینجور میگن، میتوانن بگوین، بگن آقا شما همیشه استدلال میکنید بر وجود خدا از راه مخلوقات، از راه نظمی که در ساختمان اینها هست. میگید این نظم، این نظام به اصطلاح غایی خود به خود به وجود نمیاد. پس حسابی به حسابگری هم در کار است. اگر کسی گفت ما ثابت میکنیم روی دلایل علمی که همین قوانین غیر شاعر و قوانین طبیعی کافی است برای به وجود آوردن این نظم، پس دلیل شما از میان میره. اگر اینجور باشد، این تماس پیدا میکنه با نظر الهیون. حالا ما باید ببینیم که نظریات داروین آیا دلیل الهیون را در باب نظام عالم تضعیف میکند یا تضعیف نمیکند، و برخوردش با دلیل الهیون در کجاست. خب همین جوری که معروف است و نوشتن ممکنم از روی این کتاب، من هم خود کتاب بنیاد انواع داروین را با ترجمه یک شده داشتم و دارم، و هم این کتاب این آقای دکتر محمود بهزاد را که تخصصی در این کار داره و چندین کتاب هم در این زمینه نوشته، و این چاپ پنجمش که با اصلاحات و اضافاتی و چیزهایی درش کرده، اون را مثلا من دارم، ولی این چون واضح‌تر، عبارات‌هاش واضح‌تر و روشن‌تر است و قسمت‌های زیادی هم از خود همون متن اون کتاب هم نقل کردم، من از روی این چیز دارم. کتاب دیگر البته در این زمینه داشتم، از اونجا یادداشتی داشتم، ولی بعد این رو انتخاب کردم. عرض می‌کنم که داروین همین جوری که نوشتند در تبدل انواع پایه اساس فکرش انتخاب طبیعی، در خلاف لامارک که او اساس فکرش در تبدل انواع مسئله تأثیر محیط و بعد هم پیدایش عادات متناسب با محیط، میگه محیط‌های مختلف احتیاجات مختلفی برای موجود زنده به وجود می‌آورند. این احتیاجات عادات جدید و فعالیت‌های جدیدی را در موجود زنده ایجاد می‌کند. عادات جدید و فعالیت‌های جدید کم کم منشأ می‌شود که تغییراتی در بدن موجود، تغییرات نوی، اعضای نوی در بدن موجود زنده به وجود می‌آید. ما راجب اون بحث کردیم. بحث ما راجبی این نبود که آیا محیط اثر داره یا اثر نداره. به نظر ما قطعا اثر داره. کسی از ایجاد نمیتونه ایراد بگیره. آیا استعمال و عدم استعمال عضو در رشد یا در تضعیف عضو میتونه مؤثر باشد یا نه؟ قطعا میتونه مؤثر باشد. ولی اونجا عرض کردیم صحبت در این است که آیا همینها کافی برای بوجود آمدن این نظامات و این تشکیلات یا کافی نیست؟ گفتیم کافی نیست. خود لامارک هم از کسانی است که معلوم می شود از ضمن حرفاش که اخیراً در اینجا برخورد کردم، در کمال صراحت ادعا می کند که اینها به تنهایی کافی نیست. آخرش هم همون نظریه الهیون را در اینجا دخالت می دهد. حالا چون از دست اون گذشته دیگه تکرار نمی کنم. ولی داروین با اینکه همون علتی که لامار گفته است، اون هم در درجه دوم برای اونها اثر قائل است، ولی عامل عمده را برای تبدل انواع چیز دیگر میدونه. میگن که حتی پایه فکرش از اینجا شروع شده است. اولین بار متوجه قابلیت تغییر انواع شد در انتخاب‌های مصنوعی. در انتخاب‌های مصنوعی دید کسانی که حیوانات اهلی زیاد دارن و یا در گیاهان یا در حیوانات، اینها برای هدف‌های زندگی خودشون نژادها را تغییر میدن و معمولاً کامل‌تر هم می‌کنن. همین کاری که از قدیم معمول بوده است، بعد خودشان روی این قضیه تجربیات خیلی زیادی کرد. دید مثلا از میان افراد یک نوع اینها میان انتخاب میکنن، مثلا کسانی که سگ مثلا دارن، این معمولا خود هم دادی هم وایدی دیگه، یه سگ که بچه های زیادی میاره، 7 بچه میاره، اون کسی که میخواد یه سگ خوب بره گله مثلا انتخاب بکنه، تو این بچه‌ها اینها بعد میبینه کدوم یکیش مثلا بهتر است، واقع دیگر از میان میبره یکیش انتخاب میکنه، از میان چند تا یکی رو انتخاب میکنن، بعد از میان فرزندان اونها باز یکی دیگه انتخاب میکنن یا دو تا دیگه انتخاب میکنن. همینجور سریع وقتی پیش میرن کم کم میبینن اساسا عوض شد، جلو آمد، اوضاع فرق کرد. این قابلیت تغییر پس معلوم میشه که در این جنس وجود دارد. به این فکر افتاد پس این قابلیت تغییر در این حیوان است، اختصاص به حیوانات اهلی ندارد دیگه، حیوانات اهلی و غیر اهلی در قابلیت تغییر فرقی ندارند. چیزی که هست انسان با اراده خودش این تغییرات را به وجود میآورد. به فکر افتاد ببیند آیا در طبیعت نظیر این کاری که انسان با دست خودش می کند، آیا در طبیعت با عوامل طبیعی صورت می گیرد یا صورت نمی گیرد؟ باز نوشتن که اولی بعد از این که به این فکر افتاد، در همین خلالها بود که نظریات معروف مالتوس، اون دانشمند که بذارم کشیشم بوده است، دانشمند اقتصادی معروف راجع به افزایش جمعیت نظرش جلب کرد. نظریه او راجع به جمعیت اینجور بود، گفت که نیروی توالد و تناسل به طور کلی در انسان زیاد است، به طوری که با یه تصاعد هندسی میرن بالا، دوتا میشن مثلا حداقل مثلا چهارتا میشه هشتا میشه 16 تا. ولی مواد غذایی زمین هر اندازم که بخوان تهیه بکنن، با این تصاعدی که جمعیت میرود بالا هرگز وافی نیست، وافی به جمعیت نیست. بعد او آمد گفت که این توازن و تعادل را میان جمعیت ها، میان افراد بشر و مواد غذایی موجود، همیشه قحطی ها و جنگ ها و مرض های مصری و این چیزا وجود میارن. اگر اینها نباشن اصلا بشر از گرسنگی میمیرن. که بعد پیشنهاد کرد، پیشنهاد این که جلوگیری به اصطلاح بشه از تکثیر اولاد و از این حرفها، برای این که مواد زمین کافی باشه. داروین از اینجا یه برقی در مغزش پیدا شد که اختصاص به انسان نداره، جدی مربوط به این است که قوه تکثیر اولاد در انسان زیاد است، خب در همه حیوانات هست. مواد غذایی، احتیاجاتی که در طبیعت هست، وافی نیست به این اندازه ای که قدرت تولید در طبیعت هست، در حیوانات هم هست. از اینجا متوجه عامل تنازع بقا شد در طبیعت حیوانات، از نظر این که کافی نیست این مواد غذایی، مسکن، غذا، سایر چیزا، حتی موضوع جنسی هم، انتخاب جنسی هم میگن اون را هم پیش کشید، اون البته میگن یه عامل ضعیفی است در مقابل عامل غذا و اینها. گفت که حیوانات از بابی این که مواد غذایی وافی در روی زمین برایشون وجود ندارد، خواه ناخواه مجبورن که همیشه در یک کشمکش دائم، در یک تنازع دائم زندگی بکنن. تنازع میان افراد یک نوع با افراد نوع دیگر و احیانا میان افراد یک نوع. در این تنازع خواه ناخواه اون که قوی تر است و نیرومندتر است غالب می شود، باقی می مانند، و اونی که ضعیف تر است یا کشته می شود یا غذا بهش نمی رسد. ضمناً متوجه یک اصل دیگری شد، اون اصل این است بچه های حیوانات که به دنیا میان همچی یک قالب و یک ریخت از یک پدر و مادر متولد می شود، مثل جنسی که از کارخانه ها به اصطلاح صادر می شود. استکان مثلا، اگر که استکان سازی مثلا این بلور سازی اگر به وجود میاره، تمام استکان ها همچی 100% یه جوره. حیوانات اینجور نیستن، از باب این که علل و شرایط زیادی دخالت دارد در تکون فرزندان اینها. از یک پدر و مادر حیوانی، حیوانی که به وجود بیاد از همون نوع است، اما خصائص فردی خیلی فرق. ببینید رنگ ها 100% یک جور نیست، شکل ها 100% یک جور نیست، اندام ها 100% یک جور نیست، درشتی و کوچکی 100% یک جور نیست، هوش و ذکاوت 100% یک جور نیست. پس قرن قابلیت بقا این ها 100% یک جور نیست. بعضی قوی تر و نیرومندتر هست، بعضی نه. البته اینم عرض کردیم چون علل دیگری دخالت دارد، علل زیادی که قابل این که، یعنی هنوز شاید علم نتوانسته اینها را تحت ضرب در بیاورد، ولی علل دخالت دارد. پس وقتی که افرادی که به دنیا میان از افراد یک نوع یک جور به دنیا نمیان، با یک اختلافاتی به دنیا میان، قهرن در نزاعی که در میگیرد اونی که اتفاقا و تصادفا با یک علل غیر قابل ضبط با یک امتیازاتی به اصطلاح به دنیا آمده است، او برنده می شود در این نزاع. او که برنده شد، دیگری خواه ناخواه محکوم به انقراض است، دیگری از میان می رود. پس این با یک امتیازی باشه. این امتیاز را هم به وراثت به فرزندان خودش منتقل می کند. نتیجه این می شود که نسل دوم میاد با یک امتیازی که با یک فرق با نسل اول، که نسل اول در سطح پایین تر بود و در میان افراد نسل اول یک فرد ممتاز بود، چون این فرد ممتاز با امتیازش تولید فرزند می کند، یعنی امتیاز خودش را منتقل می کند به فرزندان خودش، تمام فرزندان این میان با همه اون امتیازات، پس دهرن مجموع فرزندان این در یک سطح بالاتر از فرزندان نسلی پیشین به دنیا می آن. ولی در این حال در خود اینها هم یک اختلافات فردی هست، باز بعضی با امتیازات بیشتر با بعضی با امتیازات کمتر، باز اونی که با امتیازات بیشتر است باقی میموند، اونی که با امتیازات کمتر است از میان میرود، دو مرتبه در نسل بعد در یک سطح بالاتری به اصطلاح حیوان به وجود میاد. عامل وراثت از دخالت میکنه در اینجا که امتیازاتی که با کمک قانون تنازع بقا باقی مونده است در نسل‌های بعدی محفوظ بمانند. به همین ترتیب نسل‌ها یکی بعد از دیگری بالاتر قرار می‌گیرند، در سطح بالاتری قرار می‌گیرند و با امتیازات بیشتری به وجود میان، به این وسیله تکامل صورت می‌گیرد. اگر برخوردی میان نظریه داروین و دلیل الهیون در باب نظام خلقت باشد، همین جاست. ممکن است کسی اینجور بگوید، بگه آقا این نظامی که در عالم پیدا شده است نتیجه این امتیازات پی در پی است که هر کدامشون به طور تصادف به وجود آمدن، ولی به حکم قانون تنازع و بقا و بقای انصب و بقای اصله هر امتیاز کوچکی باقی مونده است، بعد اضافه شده به امتیاز دیگر، بعد اضافه شده به امتیاز دیگر. مجموعه این امتیازات که در نسلها هزارها صدها هزار شای است، نسل پشت سر یک دیگر هی آمدن شد، میلیونها تناسب صورت گرفته است. مجموعه این امتیازاتی که هر کدامشون در اولی که به وجود آمده به علت تصادف اتفاق بوده است، ولی مجموعه اینها این نظام وجود رو به وجود آورده است. ببینید وقتی که ما یه موجود را الان، یه انسان را مثلا الان در نظر میگیریم، میبینیم که برای نظامات خلقت این انسان کتابها باید نوشت. بگید انسان ابتداعا به وجود آمده بود با همین امتیازات و خصوصیات، قابل توجیه نبود که خود به خود به وجود آمده باشد بدون اینکه قوه مدبری دخالت داشته باشد. اما این انسان با این وضع که آنن به وجود نیامده است، دنباله یک حرکتی است که میلیون ها سال، صدها میلیون ها میلیون سال ادامه داشته است تا به اینجا رسیده. از مجموعه خصوصیاتی که در این انسان هست، هر یکی از اینها شاید مثلا در یک قرن مثلا دیده شده، مجموعشون روی هم دیگر این مجموعه نظام رو بوجود آورده. این در اینجاست که تماسی پیدا می شود میان دلیل الهیون از یک طرف و میان نظریه تبدل انواع داروین از طرف دیگر. اگر همین ها که داروین گفته است کافی باشد، نمیگیم صحیح باشد، شما گفتیم هیچ یکی از اینها را نمیشود به خودی خود انکار کرد که یک عاملی هست و عوامل طبیعت، اگر همین ها کافی باشد برای پیدایش نظام موجود، باید گفت اون دلیل الهیون دلیل ناتمامی است. یعنی اون دیگه دلیل نمیشود بر وجود خدا، نه اینکه این دلیل بر نفی وجود خداست، نه، اون دیگه دلیل نمیشود بر وجود خدا. و اما اگر کافی نباشد، همچنان که از لابلای حرفهای خود داروین هم پیدا می شود که باز او هم مثل لامارک آخرش درک کرده است که اون چه او می گوید باز کافی نیست، آخرش به یک عللی که به قول خود او مجهول است باید قائل بشود تا مجموعه این نظامات. عرض کنم که من یه قسمتی را از روی اینایی که عرض کردم، یه قسمتش را، نه همش را، یه قسمتش را از روی این کتاب میخونم، چون خب واضح تر و مفصل تر نوشته، بعد من در حفظ میزنم یه خصوصی. اما راجع به عرض کنم که موضوع این که در کجا تصادم پیدا میکند نظریه داروین با دلیل الهیون، این را اینجا بیارم.
کسانی اعلامی بگرد پس به اسلامی است؟
بله آقا، بله دیگه. اگه
مسیح به دلنگه
با چی دوی جوزنه؟ بله، خب البته اونو بیجرد از این مسیحیین هم من خیال نمی کنم از نظر خداشناسی به عنوان یک مسئله علمی و عقلی با داروین مبارزه کرده باشن. ها، به عنوان اینکه این حرفا بر ضد تورات بارش مبارزه کردن، بلا از این مسئله به این شکل طرح نکردن که آیا اون چی که داروین میگوید اصلا با خداشناسی ارتباط دارد یا ارتباط ندارد، آخه چه ربطی باید داشته باشه، مگه در همین جهت که عرض کردن. این قسمت براتون بخونم، می‌نویسد که گرچه داروین اصل انسان را از اون صورتی که تا اون زمان تصور می‌کردند خارج می‌سازد و نشون می‌دهد که قانون تحول و تکامل باعث پیدایش انسان شده و خداوند انسان را به صورت خود به ابتدا به ساکن نیافریده است. اون جمله‌ای که در تورات هست که ان الله خلق آدم علی صورته، جمله عربیش. ولی اون اصل مورد حمله اهل کلیسا قرار می‌گیرد تا به حدی که او را مشرکی بی نظیر معرفی می کنند. معهازا داروین چنانچه از نوشته هایش برمی آید به هیچ وجه نفی صانع نمی کند، بلکه فقط وجود هدفهایی را که متکی به پندارهای بی اساس درباره چگونگی تشکیل عالم جنداران است مثلا اونها را نمی پذیرد. بعد می گوید که در آغاز جهانگردی به کلیه نوشته های کتاب مقدس ایمان کافی نشون می دهد، ولی در طی سفر از مشاهده تنوع عجیب جانوران و گیاهان و رابطه اونها با یک دیگر و با محیط زندگی افکار جدیدی به او دست می دهد. مخصوصا وقتی انتخاب طبیعی را در تحول جانوران و گیاهان مؤثر می بیند، چنین به نظرش می رسد که این عامل طبیعی در تولید انواع مختلف جنداران همون نقشی را بازی می کند که معمولا به خدا نسبت می دهد. پس اینی که به خدا نسبت می دهند و او را عاملش خدا می دونن تا می گیم مثلا در فلان موجود چرا فلان عضو به وجود آمد، میگن خدا اینجور کرده است برای اینکه به فلان هدف مثلا درست باشد. نه، دید که با همین اوائین علتش همین عامل طبیعی است. ولی با وجود قبول علل طبیعی برای ظهور انواع مختلف جنداران، همواره به خدای یگان مؤمن باقی میماند و تدریجا که سن و افزایش حاصل میکند، احساس درونی مخصوصی به درک قدرتی مافوق بشر در او تشدید میگردد تا به حدی که معمای آفرینش را برای انسان لاینحل مییابد. این من فقط از اون قسمتش نقل کردم که خود داروین هم در اینجا متوجه می شود که در کجا نظریه او با به اصطلاح نظریه الهیون استکاک و تماس پیدا می کند. در اینجاست که استکاک و تماس پیدا می کند. خوب، عرض کردیم که از نظر ما این که جندار قابل تغییر باشد با خداشناسی ارتباطی نداره. این که مثلا شرایط محیط از عوامل تغییر باشد، یعنی محیط تغییرات ایجاد بکند، این هم همینه. تغییر عادات و استعمال عضو و عدم استعمال مؤثر باشد، یعنی به عنوان یک عاملی کسی بخواد بشناسد، قدرت هست. تغییرات به اصطلاح فردی و و امتیازات خصوصی افراد با هم دیگر فرق داشته باشند، باز هم نه. تنازع بقا، اساسا کسی قائل به تنازع بقا بشود، این چطور؟ باز تنازع بقا هم یه چیزی نیست که با خداشناسی منافات داشته باشد، چه در انسانها چه در غیر انسانها. ما البته درباره غیر انسانها یه چیزی نداریم در قرآن، ولی درباره انسانها اون آیه هست که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. اگر اینجور نباشد که خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع می کند، اگه اینجور نبود آن زمین به اصطلاح فاسد می شد و خراب می شد. و هر آیه خودش به تنهایی نیست. بله، یه چیز هست که ما ایده در این مبحث نمی خواستیم تعریف کنیم و نمی خواهیم تعریف کنیم. در این مبحثی که تحت عنوان خیر و شر حکمت بالغه داریم، به عنوان ایرادات اونجا ذکر می کنیم. به اون این است که اون مطلب مهمی هم هست که این البته مورد توجه خودم نبوده، چون یه کشف نکرده بودم. به اون این که همین حرفی که مالتوس گفته است، یعنی عدم توازن میان مقدار تولید در جندارها و مقدار مواد غذایی موجود در طبیعت، این ممکنه به عنوان یک دلیل مخالف در دلیل نظام خلقت آورده بشود. ببینید، یه وقت صحبت در این است که این دلیلی که به عنوان نظام در خلقت میارد، خود این دلیل اصلا دلیل نیست. یه حرفی دیگه، حرفیست که باید از قدیم نفس اون حرف بوده ولی نه در این مورد. به اون این است که آقا اگر در دنیا در بسیاری از موجودات نظاماتی دیده می شود که زیادم هست، در گوش و به کنار لا نظام هایی هم دیده می شود. اگر اون نظامات قابل توجیه نیست، مگر با فرض خدای صانع حکیم و مدبر، اون لا نظام هم با فرض وجود خدا قابل توجیه نیست. مثال میزنن به ناقص، اونا مثلا به صورت ناقص الخلقه ها، آدم های شش انگشتی، نمیدونم این چیزهای دیگری که یا پستان مثلا برای مرد، گفتن مرد چرا پستان داشته باشه؟ یه چیزی که لر و بی اثر. بعد این دو چیزا، این حرفی که اینها در باب چیز میگوین که تقریبا امروز دیگه مسلم شده است که همین جورم هست، که هیچ توازنی میان میزان تولید در جندارها و مواد غذایی کافی برای وجود اونها در عالم وجود نداره، که این توازن را قحطی ها و جنگ ها و زد و خورد ها و تنازع و بقا ها و اینها بالاخره به وجود می آورد. آیا این با حکیمانه بودن این نظام سازگار است یا سازگار نیست؟ این ما جداگانه در اونجا بحث می کنیم. ولی حالا فعلا بحث تر این است که این موضوع خود این دلیل نظام ما، خود این دلیل در موردی هم که استعمال دارد آیا ضعیف می شود یا این که ضعیف نمی شود. بنابراین از برخودش در اینجا گفتیم که راجع به سایر عوامل از نظر خداشناسی ما بحثی نداریم، به الا از نظر علمی خیلی بحثا روی اینها همه کردن. از همه مهمتر بحثی است که روی وراثت کردن، اونجوری که لامارک و داروین این مسئله وراثت را در این تغییرات سطحی که در همین سلول‌های عادی بدن انسان پیدا می شود اینها را قابل انتقال می دونستن. بعدها علما آمدن گفتن این حرفا درست نیست و تغییراتی به اصطلاح به وراثت به فرزندان منتقل می شود که در سلولهای جنسی پیدا بشه، به علیه سلولهای ظاهری هر تغییراتی پیدا بشه خیلی خیلی سطحی است و تابع محیط است و محیط که اول بشه فورا بازگشت میکنه به اصل اول. عرض میکنم که علما البته راجع به اینها ایراداتی گرفتن. ما از نظر خداشناسی میخوایم بگیم فرضاً اینجور باشد با خداشناسی ارتباط نداره. یا مسئله استعمال و عدم استعمال از نظر علمی خیلی لغزه ها کردن بهش. یا همون مسئله انتخاب طبیعی و بقای اصلح روی به شکلی که داروین گفته است بعد دیگران روی او انتقاد کردن. ولی از نظر اصول خداشناسی ما بحث میکنیم که در کجا تماس داره یا تماس ندارد، چه درست باشه حرف داروین در این قسمت های تا اون قسمت هایی که عرض کردیم و چه درست نباشد با اصول خداشناسی ارتباط ندارد مگر در همون یه قسمتی که عرض کردیم. حالا اگر نظریات داروین به فرض درستی کافی باشد برای این نظام پس دلیل الهیون ضعیف است، اگر نه حالا ببینیم کافی هست یا کافی نیست. خود داروین در جاهای مختلف از کتابش که مثلا اینجا از خود کتابش نقل میکند گوشه به کنار حرفهاش اعتراف میکند که بالاخره یک عامل مجهولی را باید معتقد شد در پیدایش این تغییرات. یعنی همه این عواملی که من ذکر میکنم باز هم معما را حل نمی کنم. حتی خودش میگوید که تو برای این به من اعتراض کردن که تو برای این انتخاب طبیعی مانند یه قوه فعاله ماوراء طبیعی نظر میدهی، چون اونجا که بعد میگوید که خب طبیعت اصلح را انتخاب میکند از اون حدودی که الان ما گفتیم بیشتر است که خود به خود انتخاب میشود، پس این نشون میده مثل این که طبیعت خودش میرود به سوی انتخاب، یعنی همون توجه به هدف، یعنی همونی که الهیون میگه غایت اصل توجه به غایت بده. که این مسئله اصل توجه به غایت هم من نمیدونم چرا اینقدر در میان اروپایی ها بدنام شده است. فینالیزم بهش میگن. حتی یک کتابی هستی معلوم میشه یه بچه هم هست نوشته به نام فرضیه‌های تکامل، خیلی هم روش زحمت کشیده، اون چنون دشمنی به خرج می دهد با این فینالیزم، آلودگی های فینالیستی، آلودگی های فینولیست. چرا؟ من نمیدونم علتش چیست. خیال میکنم علتش این باشه، چون اصل علت غایی حتی چه در میان مسلمین هم همین جور است. گاهی وقتا روی اینها یه حرفای کودکانه گفتن، یه حرفای کودکانه با نظریات علمی جور در نمیاد. خود پرنگی ها نقل میکنه در چند کتاب، از جمله در اون کتاب فرضیه تکامل نقل میکنه. من اول بار در اون کتاب کی انور خامه یکی از توده یا در کتاب او خوندم، بعد اینجا دیدم که اسم اون گوینده رو میگه. یک کشیشی این حرف را آمده گفته که علت این خطوطی که روی طالبی قرار میگیره، طالبی ها اینو قاشقاشی که بیار باشه خطه، چرا این خطوط روی طالبی قرار گرفته است؟ برای این که وقتی ما تو خونه میریم میخوام بریم بچه ها قسمت بکنیم، چی قاشقاش به اصلا قسمت بکنیم. بله، اگر بنا بشه که علت غایی اینجور باشد، اینجور ما بخواییم به اصطلاح توجیه بکنیم و قاشهایی روی طالبی را، خطوط روی طالبی را، هدفش این بدونیم تو خونه که میرن کارب که میخوان روش بذارن روی اینا بذارن، همچی خرکشی کردن برای که ما بفهمیم کاردار چی رو بکشیم، اگر اینجور بخواد باشن خوب بازه. اما اگر مقصود این است که در خود طبیعت سیر هدفی یک نوع نوری در ذات طبیعت قرار دارد، عشق به کمالی در ذات طبیعت قرار دارد، طبیعت سر درائی ها قرار می گیرد، راه اصلح را خود انتخاب می کند. اگر این است، این چاره ای ازش نیست. تمام حرفهای داروین هم 100% درست باشه، آخرش این باید به این معترش متاسیون جهش درست باشد، کمایی که مثل دیگه حالا دیگه تکیه روی اون اصل است، نه روی تغییرات تدریجی. باز این اصل تا دخالت ندیم پیدایش موجودات زنده قابل توجیه نیست، یعنی همون عامل مجهولی گونه میگن، یعنی همون اصلی که الهیون در باب نظامات خلقت کن. خود داروین هم خب بالاخره مرد عالم با غیر عالم فرق میکنه. مثلا ببینید هم لامارک هم داروین چون شخصا مطالعه داشتن و از نزدیک اشیاء را میدیدن، با اینکه تکیهشون روی علل طبیعی بوده، ولی در این حال اون جریان واقعی طبیعت را حس میکردن که چه شکل و به چه نحو هست. میگه به من میگن که تو به این انتخاب طبیعی میگه آخرش به صورت یه قوه فعاله ماوراء طبیعی تو داری حرف میزنی. بعد میگن نه، البته این تعبیرات مجازی است که من دارم میگم و به تعبیر به این کلمه انتخاب شما خیلی خردگیری نکنید و مقصودم چی است. آخرش در بعد حرفش میگه خوب حالا ما اگه برای طبیعت شخصیت قائل شدیم چه مانعی دارد؟ این برای طبیعت شخصیت قائل بشن همین حرف است. چه شخصیتی داره اینجا طبیعت؟ شخصیت اجتماعی که مقصودش نیست، یعنی خود طبیعت هم نقشی داره، یعنی طبیعت خود موجود زنده همش دنبال عوامل خارجی نباید رفت. عوامل خارج از وجود این موجود زنده چه اثر روی این بخشیده است؟ خود این هم در خود این هم یک میل به تکاملی وجود دارد، توجه به هدفی وجود دارد که این من از قسمت‌های مختلف این کتاب پیدا کردم و براتون می‌نویسم. بعضیش خود ابهام داره، بعضیش نه. میگه که گفتن من از انتخاب طبیعی مانند نوعی قوه فعاله یا قدرت مافوق طبیعت صحبت میکنم. از این کلمات بونا خیلی میترسن، چون وقتی میگن قدرت فعال و مافوق بونا حتی کشیشا به اصطلاح یادشون میفته و لازم زود نفی میکنن. ولی چه کسی به مؤلفینی که از اثر قوه جاذبه سخن میگویند و اون را تنظیم کننده ی حرکات سیارات میدانند ایرادی میکنند؟ هر کسی معنی این اصطلاحات مجازی را میداند و ضرورت آنها را برای روشن ساختن بحث به اجازه سخن درک میکند.
در این حال خیلی مشکل است در این اصطلاح از شخصیت دادن به طبیعت اجتناب شود. هنوز این عبارات خیلی صراحت ندارم، ولی عبارات هایی بعد دیگه داره که عرض میکنم. میگوید که انسان روی صفات ظاهری و مرئی جنداران میتواند مؤثر باشد، در صورتی که طبیعت، پرانتز اگر مجاز باشم تحت این اسم به بقای اصله، تحت این اسم به بقای اصله شخصیت دهم، ولی طبیعت به ظواهر نمی پردازد، اگرچه ظاهر فایده‌ای برای موجود زنده در بر نداشته باشد، یعنی تا فایده نداشته باشد بهش نمی پردازد. طبیعت می تواند روی اعضای داخلی و کمترین اختلاف ساختمانی جسمانی و تمام اعمال حیاتی مؤثر باشد. انسان فقط یک منظور دارد و اون انتخاب جندار است به نفع خود، ولی طبیعت انتخاب را به نفع موجود صورت می دهد. طبیعت به صفات انتخاب شده میدان عمل می دهد، به این کار عمل انتخاب را تقویت می کند، در صورتی که انسان زادگان آب به هوای مختلف را در یک ناحیه جمع می کند و از صفات منتخبه ندرتن به طرز مخصوص برازنده استفاده می نماید. باز هم در صفحات دیگر شم هست، دیدم یک قسمت چه براتون بخونم که اصل مطلب آقا در راز تکامل است. این موجودها بنابر تبدل انواع از پسترین حالات، یعنی ساده ترین حالات، مقصودمون پسترین ساده، از ساده ترین حالات به پیچیده ترین حالات و منظم ترین حالات رسیدن. خب این رو میدونید که از جمله ایرادهایی که به امثال لامارک و داروین کردن این است که در ساختمان موجود زنده جهازاتی هست که این جهازات فقط در وقتی که به صورت کامل باشد به حال موجود مفید است، اما اگر به صورت ناقص باشه است به حال موجود مفید نیست. مثلا ببینید یک وقت هست که حساب یه چیز نظیر حساب پول، یه آدم پولدار میلیونر میشه، پول چون از یه ریالش به حال انسان مفیده تا هر چه برای بالا بیشتر مفیده. خب پول را انسان کم کم تدریجا جمع میکنه دیگه، اون پول اول هم که جمع شده او را نگهداری میکنه. ولی یک چیز هست که اون اثر بر وجودش بار میشود در وقتی که تمام این مجموعه به صورت کامل به وجود بیاد، حتی اگر یک چیز ناقص درش باشه به درد نمیخوره. مثل یک کارخانه، یه کارخانه قند اون وقت مفید است که تمام ابزارهاش کامل و مجهز سوار شده باشه به کار بیفته، به الا اگر یکی از لوازمش نباشد گاهی وقتا میده که لازمه یدکی یه کارخانه عظیم پیدا میکنه، چون نیست چقدر خسارت متحمل میشه تا وقتی که اون یدکی رو بخوام براش برم پیدا بکنم. این تشکیلات و نظاماتی که در جندارها هست اینجور نیست که هر جزئی به تنهایی خودش مفید باشه، بلکه به صورت دستگاه و کارخانه است. مثلا چشم فرض کنید، چشم به حال انسان مفید است، ولی چشم یک دستگاه بسیار بسیار مجهزی است، اگر تمام این دستگاه باشد از چشم میشه استفاده کرد. اگر نباشد، مثلا نصف این ساختمان باشه نصف دیگرش نباشه، من به اصفار من که یه سوار نمیدارم، آقایون خودتون بهتر میدونید، یه تر تمامش وجود داشته باشه، یه عصب از اون اعصابی که باید وجود داشته باشه وجود نداشته باشه، یه پرده از پرده‌ای که میخواد وجود داشته باشه وجود نداشته باشه، این دیگه فایده نداره. و لحاظا نه نظریه لامارک میتونه پیدایش چشم را توجیه بکند، نه نظریه داروین میتونه پیدایش چشم را توجیه. با نظریه لامارک میگوید که در یه محیطی که احتیاج داره، بسیار خوب، آمده مقابل آفتاب به چشم احتیاج داره، بعد با مجبور بشه به استعمال و عدم استعمال، با اینکه یک موجود زنده فرض کن یه نقطه بدن خودش هی تحریک بکنه چشم به وجود میاد. اگر یه ذره ای از اون چیزایی که در چشم هست یه برآمدگی مختصر، خب یه اندازه به حالش مفید بود، میگفتیم خیلی. بعد تدریجا در نسل بعدی مقدار بیشتر، در نسل بعدی مقدار بیشتر، تا بعد از میلیاردها سال مثل چشم انسان و حیوانات به وجود آمد. اما قرار اینجور نیست. یه کارخانه عظیمی است که تا تمامش به وجود نیاد فایده ندارد به حالش. من نمیخوام بگم چشم در یک آن به اصطلاح پیدا شده، یا باید اینجور باشه که به یک جهش مثلا به قول اینها پیدا شده، یا اگرم تدریجا پیدا شده، طبیعت از همون روزی که شروع کرده که تدریجا این چشم را به وجود بیاره هدف داشته، متوجه اون آخرین مرحله و آخرین نقطه بوده. دلیل به طور تصادفی با این قوانین استعمال عدم استعمال لامارک یا تنازع و بقا به انتخاب اصل آقای داروین، دستگاه چشم یا دستگاه دندان یا دستگاه ریه یا دستگاه قلب، بلکه هیچی که از این دستگاهی که به صورت دستگاه فقط در وجود موجود زنده مؤثر است، هیچی که از اینها قابل توجیه نیست. این است که راز تکامل، موجودات به سوی کمال می روند. آخرش باید به این مطلب توجه کرد که طبیعت اون کمال آخری را از اول در نظر داشته و متوجه به سوی اون کمال بوده، حتی اگر در یه مراحلی مقدماتش تهیه می کرده است و هنوز اثری ازش نمی گرفته است، برای این بوده که می خواسته که در آینده اون کامل و کاملش رو بده نسل‌های بعد به وجود بیاورد. یه حرف همچین مبهم معناداری خود این آقای داروین در راز تکامل گفته است که عبارت مال خودش اینجا آورده: انتخاب طبیعی با حفظ کردن و جمع نمودن تدریجی تغییراتی که در شرایط زندگی با حال موجود زنده مفید است در هر جنداری مؤثر واقع می شود. نتیجه غایی این انتخاب آن است که هر جندار بیش از پیش با شرایط محیط زندگی سازش یابد. پس این تکمیل دائمی باید قسمت اعظم موجودات زنده منتشره در روی زمین را به سمت کمال تدریجی سوق دهد. اما خوب با اون مقدار بیانش اون گفته کافی نیست. در یه جا بعد از آن که عوامل تغییر را ذکر میکنه که ما گفتیم ما اون عوامل را قبول داریم، ایرادی به اون عوامل نداریم، گفتیم ولی یه عامل مجهول هست از نظر خود او هم، این است. میگوید اما اون چه محقق است آن است که بسیاری از تغییرات شبیه در محیط های مختلف حاصل میشود و عده زیادی از تغییرات گوناگون در محیط معین به ظهور میرسد. یعنی به این مطلب به اصطلاح که تقریبا مخالف نظریه لامارک به خصوص متوجه شده است. نه اینکه اونها برای محیط گفتن که محیط مؤثر است، بعد دیدن که گاهی وقتا در محیط‌های مختلف از به اصطلاح اثر واحد پیدا میشه، گاهی وقتا در محیط واحد آثار مختلف پیدا میشه. یعنی قانون تاثیر محیط 100% صادق نیست. بعد این از همه حرفش صریح‌تر این مطلب است در باب اصل علت غایی. به نظر داروین عامل مهم باید قاعدتا تمایل به تغییر باشد. بعد از اون که میگوید که بسیاری از تغییراتش مثل هم در محیط‌های مختلف پیدا می‌شود و عده زیادی از تغییرات گوناگون در محیط واحد پیدا می‌شود، چرا؟ یاد به نظر داروین عامل مهم باید قاعدتا تمایل به تغییر باشد که تحت اثر عامل مجهولی صورت میگیرد. این همون حرف الهی بود. توجه کردی؟ حالا اون به نظر میرسد که اون نظریه جهش هم که آخرین نظریه است، اون را هم چیز عرض بکنیم در جلسه آینده. البته حالا آقایان باز بلا با جلسه آینده دیگه اونا بکنیم چیز داشته باشیم، یعنی بخواد ما در دنیا نباشیم جلسه آینده نگفتیم دو هفته دیگه عرض نکردم دو هفته دیگه عرض کنم جلسه آینده حالا بله تماس این مسئله با ادله توحید توجه کردید و به نظر میرسد، حالا من اتفاقا زیاد مطالعه کردم، دو روز کامل من روی اینا مطالعه میکردم، ولی چون تا آخرین وقت مطالعه میکردم فرصت این که اینا رو جمع آوری و تنظیم بکنم متناسب با این بحث اونقدرها فرصت پیدا نکردم. و من معتقدم به این که با نظریه تبدل انواع همین اصل نمایش اصل علت غایی را بهتر می شود درک کرد، خیلی هم بهتر می شود درک کرد. البته روی این قضیه باز باید که فکرهایی باید بشه. خب زمین آقایون هم اگر
آقایون اگر نظری دارم بخواهم آقایون آقایون
از که دو مرحله بعد دیگه از نظر تمایز با کتاب های مذهبی تکامل هم که از کرده مقصود بود تکامل فقط فرد نبود، چون اون دست بحث نبود، یعنی تکامل از نوعی به نوعی دیگر، همین رابطه نسلی به اصطلاح رابطه نسلی. از کردیم این جهت آخه هیچ جهتش از نظر خداشناسی به عنوان یه مسئله عقلی و به عنوان یه مسئله علمی این رابطه نیست میان اینها، یعنی میان ثبات انواع به این که قائل بشیم افراد هر نوعی رابطه نسلیشون فقط با اجداد نوع خودشون است، نه با اجداد نوع دیگر، یا این که نه با اجداد نوع دیگری باشه. از این نظر از نظر علم خداشناسی هیچ تماسی نیست، تماسش فقط در همون نقطه این بود که عرض کردم در اون نقطه. بله از نظر کتاب‌های آسمانی، از نظر کتاب‌های آسمانی این مطلب قابل بحث است. اون کتاب آقای دکتر صحابی هم در همین زمین است. با این است که از نظر علم امروز تقریبا امر مسلمی است که انسان از نسل بالاخره حیوانات و جندارهای گذشته است. حالا اگه به صورت اون تغییرات تدریجی و اون احتمالات نو خود داروین چندان نگفته است، دیگران گفتند در باب اینکه از نسل میمون هست نسل میمون نیست. عرض میکنم که این حالا با اون که در کتاب های آسمانی آمده خلاصه آیا تضادی دارد یا تضادی ندارد، این اگر لازم باشه بحث بکنیم یه جلسه علاقه بایدش بحث بکنیم.
آقای دکتر عالی خلاصه هم کنم
در این تشبیه که اونو بازداری خمدان در حدود ماشین ها یه نفسی داشته باید وزیلی تصف باشه قابل استفاده نیست. این تشبیهش با تصفیه‌های موجودات زنده تصفیه رو نمی کنه. برای که میگن میگن که هم موجودهای ریزبینی مسائلی دارن برای انجام امور حیات که در موجود کاملا اون مسائل وجود دارن منطقه صورت کامل تر میمنون مثل مدل های ماشین اما از اول ماشینی لوجود آمدن با چرخهایی و موتوری و وسائلی به تدریج تکمیل تکامل پیدا کردن.
بسیار
همونجور هم دستگاه بینایی، دستگاه تنفس، دستگاه خون، دوران دم در موجودات پایین هم وجود دارد به صورت ناقص تر. توجه فرمودید
در بحث
این
منظور
اینه که این
نکته
اینجا قابل
نیست. عرض میکنم که نه اینه که جناب علی فرمایید درسته، ولی در جهتی که ما تشبیه کردی در اون جهت میبینید من اصلا کردم که موجودات کامل دستگاه بینایی دارن و موجودات پستر دستگاه بینایی ندارن، یا دستگاه بینایی منحصر است و همیشه نه البته همین جورم که هست که اونجوری گفتید که این هر موجودی در مرتبه و اتفاقا از این اصول الهی اینا همینجور وارد باشه، هر موجودی در مرتبه خودش از یه هدایتی از یک چیزی استفاده می‌کنه. ساده تر همین دستگاهی است که موجود کامل دارد. عرض کردیم این دستگاهی که موجود کامل دارد آیا در مرتبه ضعیف از ناقص همین دستگاه استفاده می‌کرده یا از یه دستگاه دیگری؟ به قول شما اگر از دستگاه دیگر استفاده میکرده، بحث اینه که همین دستگاه کامل چطور تدریجا به وجود آمد. اگه این دستگاه کامل اینجور میبود که از همین دستگاه کامل هم از ناقصش هم ناقص استفاده میکرد، هی تدریجا هرچه کامل شده کاملتر استفاده کرده، پیدایش تدریجی این دستگاه کامل قابل توجیه. اما اینجور رفا شما بهتر میدونید این جهت که این دستگاه کامل اینجور نیست که در ابتدا از ناقصش ناقصش استفاده کرد و از کاملش کامل بشه استفاده کرد. او اگه دستگاه بینایی داره با دستگاه دیگر غیر از این دستگاه، مثلا فرض کنید که ما اگه حشرات به نحو غریزه یا به نحو دیگری یا به شکل دستگاه ما نمیدونیم چجوری که از بینایی استفاده می کند که با این دستگاه چشم که استفاده نمی کنه که
همون
مثل درست فرمونه که میکنم
همین
ادعال دارم، چون
هم دستگاه
ناقصی
دارم که
بر اصل خود استفاده می کنم اونا درست بر. ولی همین دستگاهی که الان در انسان هست، این چجوری میگن این دستگاهی که الان در انسان حیوان هست به نام دستگاه چشم یا مثلا به نام دندان، حالا دندان شاید خودی بشه گفت دستگاه چشم، آیا چشم تدریجاً به وجود آمده؟ خود چشم مثلا تدریجاً که به وجود آمده در هر مقداری هم که به وجود آمده مورد استفاده بوده را میشه در همین چشم استفاده بکنه، از همین دستگاه استفاده بکنه.
برای همون دست هر هم همین دیگه داشتن و دستگاه های ناقص هر هم همین
آقای مورد صحابی بلند هم
تکامل یه علمیش هست ولی نظریه داروین بیانه مطرح نیست. حالا نظریات خیلی توسعه پیدا کرده و نظریات جدید خیلی پیدا شده، همون نظریه موتاسیون که فرمودی، بعد اونم دوزه تکامل پیدا کرده. حالا امروز نظریه‌ای که در تکامل مورد بحث علمای مغرب هست نظریه تکامل دیریجه است. اِوولوشن دیریجه یعنی تکامل متوجه هدفدار که اوسبورن هستش، دانشمند آمریکاییه که در این نظریه کارم کرده و برشت اونجوری که فرمودید فینالیسم و تکامل هدفدار مورد حمله نیست. اتفاقا مورد حمله ادعی از علماست که از لحاظ اجتماعی فکر مارکسیستی دارن و مارکسیست ها به علت اینکه نظریه داروین رو اون اصل تنازع بقا به صورت پایه و مبنایش برای اون اصل تکامل چیز نزاع طبقاتی در اجتماع اون ازش نتیجه میگیرن، اونا روی تعصبی نظریه داروین رو چسبیدن. اتفاقا آقای دکتر بهزاد هم حالا من نمیدونم نظرشون چجوره ولی ایشون هم یه قدری تحت تأثیر مارکسیسم و اینا بودن اون وقتا، ایشون هم با یه تعصبی به اصطلاح مبلغ مکتب داروینیسم بود. حالا که داروینیسم حالا خیلی قدیمی شده بله، حالا نظریاتش داروین عوض شده، اون وقتا که معلم ما بوده اینجوری بودن، یعنی که حالا داروینیسم دیگه اصلا وجود نداره. تکامل یه علمیش وجود داره که این تکامل البته خوب داروین کاری کرده و حالا زمین تا آسمان با نظریه داروین عوض شد.
از این فرقی که ما این هفته عرض کردیم خواستیم به اصطلاح از در نظر داشتیم همونها را تا حدودی که البته ما اطلاعاتمون ضعیفه در اینجا، بعد خواهش را کردیم آقایان اطلاعاتی بیشتری دارن عرض کنم که در اختیار ما بذارن که ما استفاده بکنیم، ولی در حدود اطلاعات خودمون خواستیم از ابتدای نظریه بسیط‌ترین نظریه که حالا تو نظریات علمی نظریه لاماک بگیریم بریم تا جلو ببینیم که به کجا رسیده. بحث رو داروینیسم فقط نبود، رو تکامل بود و ذاتیتی ما اینجا داریم توحید و تکامل توجه کردید و ما همینجور احساس کردیم که هرچی که این نظریه تکامل پیش رفته نظریه هدفداری تقویت شده نه اینکه تضعیف شده باشه. نظریه هدف، هدف داری تقویت شده. و خب خیلی خب، حالا یه جلسه دیگه بالاخره ما داریم و ممکن جلسه دیگه
یکی دبی است که دیگه از این کنم که فرمسانوشی که آقای دکتر میشته ساشی دیگر هستش که استاد تشکر
بعد یه وقت فرمود دکتر آقای که آقای چه ترجمه
که زندگی ها هدف داریم، زندگی ها واقعیت مثل چاب نشدهش هست.
گفتید
اگه باید اونو میدونم خدمتون.
نه از کنم شما خودتون آقای جلسه بیاد اینجا زحمت با خودتون بدید. آقا در میرین برسید عرض میکنم یه جلسه دیگه.
من نیست، کار من نیست.
نه چرا، چرا خنده شما نیست؟ آقا اجازه بدید من به نظرم خیلی هم خوبه. بحث ما درباره این تکامل از نظر علمی تا یه حدودی رو گفتیم تقریبا روشن شد ما چی میکنیم بگیم. بیاید شما از این به بعد مراحل بعدش رو از متاسیون به بعد را شما یه نفر دیگه از آقای هرکس داوطلب نمیکنید به زور تعمیل هم کرده باشید. عرض کنم که بیاید بیان بکنید اینجا و تمام استفاده میکنید.
آقای من از کتی داری بکرده از دارم که از مجموعی بحث شما ما این نتیجه دیدیم یه همطوری که اشاره کردید منظورمون توزیع نظریات تکامل امروز به لحاظ علمی نیست، بلکه ما میخوایم اون استنباط علکی که ازش شده اونو بفهمیم و ببینیم دلیل داره یا نه. به نظر بنده یه مسئله که خیلی مهمه مسئله موجود زنده است. مسئله موجود زنده رو اگه ما به عنوان اصل بپذیریم اونا دیگه حل میشه، ولی خود موجود زنده حل نشده. موجود زنده که به موجودی میگیم که دارای صفات مشخص و معینی است از قبیل حرکت، تغذیه، صیانت نفس، تولید مثل. اجازه بدید آقای دکتر نکوفر وقتی ما این رو بپذیریم به عنوان اصل، مطالعه در احوال و سیر تکامل موجود زندگی چیزی مهمی نیست. این قوانینی است که در طبیعت در بارش صادقه. اما اون که مهمه اینه که وقتی یه گوسفند سرش میزنه به گوسفند یا به موجود دیگری برای دفاع و شاخ در میاره، به نظر آقای لامارک چرا تشویز امروز سنگ شاخ در نمیاره؟ و اگر ما صیانت نفس رو بپذیریم همه این حل میشه. ولی خود صیانت نفس رو که موجود زنده سعی میکنه خودش رو حفظ بکنه و برای این حفظ این قوانین رو ما مطالعه روش کردیم، اینو باید اول حل کرد. و این به نظر بنده همون مسئله موجود زنده است که هنوز حل نشده. و اگر تمام در تایید فرمای شما اگر تمام این قوانین رو ما به طور کامل و منظم هم تازه کشف بکنیم، تازه این از خواص یکی از موجودات طبیعت که موجود زنده است که این قوانین درباره صادره و تحت یک نظم تکامل پیدا میکنه.
رموز بزرگی که در موجود زنده است، حتی خود حیات، نفس حیات، حتی نظر هر خصوصیتی خودش مسئله مهمی در طبیعت و بعد هم حالا اگر مقصودتون اینه که تنها بحث در باره صیانت نفس و صیانت ذات کافی است، اونم کافی میبینید در همونی که الان میفرمایید که خود این آقای لامارک هم اعتراف کرده در اینجا. فرض کنید شما که دوتا گوسفند به همدیگه شاخ میزنن و بعد اون محل اصابت شاخ ها اونجا کم کم ابزاری که متوسط روی نعمل باشه اونجا پیدا میشه، این حتی از وجود حفظ سیادت ذات هم خارج است. یعنی اینجور نیست که اون موجود با درک میکنه احتیاج خودش را به یه همچیشیدی ترهش میرزه به قضای خودش و بعد هم در وجود خودش میرزه. همون قوه حیات در لاشعوری او این رو به وجود میارد، در یک شعور ما شعور او. البته ما
مافوقیت مثلا میخواد حتما جدا باید باشه، مثل این شعور باطن و شعور ظاهری که در انسان میگن دیگه فعالیت و شعور باطن انسان در مخفی از شعور ظاهری اینجوریست. مسلما اینجور نیست که موجود زنده مثلا همون گوشتن وقتی شاه میزنن احساس میکنه بگه افسوس من اینجا یه ابزاری و از چه جنس از چه ماده یا چه تجربه ندارم، اگه میداشتم دشمن در چی میکردم. قطعا در شعور انسان ها بعد از چقدر تمام پیدا کردن تازه میفهمن که مثلا یه شاه گوشتن ماده ای که ازش ترکیب میشه چیه، تو اون بره از اون بره ترکیب بکنه اون داره. ولی یک نیروی مرموز مجبوری در طبیعت هست که متناسب با احتیاجات او برای او عضو می آفرینند، یعنی هی جنبه درونی قدیمی تقویت می شود. اینها میگن که عوامل خارجی، عوامل خارجی مؤثر است اما به این معنا مؤثر است، نه مؤثر موجب. به قول حکما مؤثر معد، علت اعدادی نه علت ایجابی. علت اعدادی یعنی که او را آماده میکنند که علت خودش او را به وجود بیاورد. و یه تغییر دیگه عمده اون اکسال عملی است که طبیعت خود موجود زنده در مقابل این عامل خارجی نشون میدهد. اون باید میشه سامباز کرد، میگه محیط مختلف احتیاج مختلف ایجاد میخواستن. بعد احتیاج به چی؟ احتیاج به یه عضو جدید. بعد خیلی ساده عرضیدن خب احتیاج خودش خرق میکنه. این که لفظ از احتیاج از این احتیاج که میگه خرق میکنن مخلی که در زمینه احتیاج چیز خرق میشه هم درست نیست. نفس احتیاج، احتیاج که دوست نداشتن و نیازمندی چیزی است دیگه، این که واقعیتی نیست. این که از هر یعنی نه تنها برخلاف نظریه مادیونه، برخلاف نظریه الهیونه هم هست. اونایی که حتی میگن ما به نامحسوس به عنوان یه عمر مصبت معتقد نیستم به یک عمر برای یه عمر قدمی بخواه شخصیت خواهد میشه. احتیاج در موجود زنده یه نیروی، یه چیزی هست که در زمینه یه احتیاجات یه عضو را می آفرینند. پس خواهد نمی گرده که تنها او حس سیادت ذات باز اونم کافی نیست. درسته خود اون یه رمز بزرگیست در طبیعت، خود حس سیادت ذات یعنی چه؟ میگن همین انطباق با محیط، سازش با محیط، انطباق با محیط، سازش با محیط هر به درستی سمیشن بهش حساب میشه. خیلی اگر مقصود این است که محیط روی این اثر و لازمه یه اثری که محیط روی داری، خب برای مثل این که خالیشه رو مثلا خالی رو در مقابل آفتاب ما میداریم، آفتاب روی یه اثر میبخشد. اگر همین خالی رو توی آفتاب مثلا میداریم یه جور در سایه بذاریم مثلا بعد دیگه است. اما آیا موجود زنده فقط تحت تاثیر محیط است، فقط منفعل از محیط است یا اکسال عمل نشون میده؟ امیده اون اکسال عمل هاشه، اون اکسال عمل هاست که جنبه هدفداری طبیعت موجود زنده را بهش نشون میده. ببینه که مثلا در این محیط فرسون که در تا محیطی که در حال زندگی میکرده باید ساختمانش اینجور باشه. حتی مثلا میگم که گلوبوله های خون کم و زیاد میشه در یه محیط، مثلا یه نفر معین گلوبوله هست در یه محیط بالاتر یا پایینتر احتیاج میشه، فوراً طبیعت خودش میسازه در اون محیط. عمدن اون نحوه اکثر عمل نشون دادن طبیعت موجود زنده است که هدف داری این موجود را درش میرسونه. پس بنابراین ادله الهیون به همون قرصی و استحکام خودش که از قدیم بوده از باقیست بلکه قدیتر شده، یعنی نمایش این جهت که طبیعت حیات دارد بیشتر نشون داده می شود. از اون مقداری که در قدیم در باره انواع و حیوانات و جنداران را درک کرده بوده خیلی بهتر درک می شود.
اگر جلاله یعنی برای خودشناسی فقط یه دلیل و اون نظامی هر مشابه مدرسیتی روی ساده بود، ولی موضوع اینه که چندین دلیل بوده که یکی از ادله نظام بوده. این نظام اون آقایون میخوان مربوط به تکاملی که در اثر انتخاب اصل تری وجود میاد بنابراین ارتباطی به اون نداره. تازه رو همه سرفر خیلی حتی آقای صادق باشه ما اون دلیل رو نمیشیم
یه دلیل رو دلیل رو فرده
یه دلیل رو از درست بدون ولی تکاملی که آقای یه مورد خالی فرمودن صحیحه. یعنی تکامل دست به این صورت مطرح نمیشه که یه دستگاه ماشین یکی ابزارش انتخاب کرده باشه یکیش ناقص باشه و آخری که آمد همه رو برای باشه بلکه تکامل در نوعه به این معنی یه وقتی فرض بفرمایید پارچه درست میشده به طریق خیلی ساده یارو رشته پشمی رو با دوچه کوچی که خودش میشته میرشته و بعد روی یه دستگاه خیلی ساده خودش شروع میکرده به پارچه بافی بعد تکامل پیدا کرده این به صورت ماشینه دستگاه کارخونجات پارچه بافی آمده. البته این کارخونجات پارچه بافی یه چیزش یه المانش در یه قسمت لنگ بشه میبینی محصول پارچه بیرون نمیاد. اون صورت نبوده که یارو بیاد اول دستگاه دوک رو به هیئت امروز درست کنه بعد دستگاه تکمیل شروع میکنه بلکه نه از یه نوع استعاده شکش کرده آمده یعنی به ترویج تکمیل نوعی پیدا کرده.
منظور ما واقعا همین بود که آقای منظور شاه داشت که بهتر بیان کرده من همین رو میگم که به این شکل بوده نه به این شکل. فرق بین اینکه یک کارخانه ای را تدریجاً اعضاش فیزیکی عوض بکنن و کامل ترش کنن احیانا مثلا موتورش را امروز بردارن یک موتور دیگه در همون جا نصب و بین اینکه به قول ایشان یه دفعه دستگاه نخریزی و باکندگی اون روز تبدیل میشه در یه نوع دیگری به یک کارخانه بیسبافی که مثلا امروز وجود داره در واقع اون را برداشتن و به جای اون چیز دیگری گذاشتن اما اون یه چیزی نیست که قابل توجیه باشه خب تدریجاً هی هر جزش مثلا مفید بشه خود به خود باقی مونده تا جز دیگر پیدا شده به این صورت دارد.